بود و پر استقامت
ساعت 24، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان، مقابله اسلامی ملی خردمندانه و انسانی ملت ایران با استکبار آمریکا با نقشه راه صحیح و بدون غفلت یا تعلل ادامه خواهد یافت. رژیم صهیونیستی و آمریکا در قبال هر اقدام ضد ملت ایران قطعاً پاسخ دندان شکنی دریافت خواهند کرد.
رونمایی از 5 مسئول دانش بنیان با آغاز ساخت برج فناوری هوش مصنوعی در مشهد با حضور معاون علمی رئیس جمهور. رئیس سازمان انرژی اتمی هم در سفر به شیراز از شبیه ساز راکتور آموزشی آب سبک رونمایی کرد.
آغاز ششمین مرحله سرشماری عمومی کشاورزی در کشور، 15,000 آمارگیر راهی بیش از 100,000 شهر و روستا شدند.
شمال سرزمین‌های اشغالی زیر آتش رگبار موشکی حزب الله لبنان. اذعان صهیونیست‌ها به هلاکت 3 نظامی در کمین ترکیبی رزمندگان فلسطینی در نوار غزه.
و بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور با تقویت سامانه بارشی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان ارجمند، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من محمد رضا اقبالی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با تبیین علل اساسی مبارزه حداقل 70 ساله ملت ایران با ظلم و زیاده‌خواهی‌های آمریکا تأکید کردند. مقابله اسلامی ملی عقلانی خردمندانه و انسانی ملت ایران با استکبار آمریکا که منطبق با قوانین بین المللی است، با نقشه راه صحیح و بدون غفلت یا تعلل ادامه خواهد یافت و در این مسیر پیروزمندانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در هر اقدام ضد ملت ایران قطعاً پاسخ دندان شکنی خواهند گرفت. حضرت آیت الله خامنه ای در ابتدای سخنانشان با اشاره به پیشنهاد یکی از دانشجویان در زمینه چگونگی مقابله با استکبار گفتند:
همه بدونن، جوانهای عزیزمون بدونن، ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستن. مطمئنن حرکت کلی ملت ایران و مسئولین کشور در جهت مقابله با استکبار جهانی و دستگاه جنایتکار حاکم بر نظم جهانی امروز قطعا و انصافا هیچ گونه کوتاهی نخواهند کرد، این رو مطمئن باشید. بحث صرفا انتقام نیست، بحث یک حرکت منطقی است، بحث یک حرکت مقابله منطبق با دین و اخلاق و شرع و قوانین بین المللی است و ملت ایران و مسئولین کشور در این جهت هیچ گونه تعللی و کوتاهی نخواهند کرد، اینو مطمئن باشید.
رهبر انقلاب مبارزه ملت ایران با استکبار را امری دائم مستمر و در متن زندگی ملت خواندند و گفتند نامگذاری یک روز به نام روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در واقع برای فراموش نشدن این مبارزه تاریخی است، به خصوص اینکه دست‌هایی در کار است که در حرکت شجاعانه و آگاهانه ملت برای ایستادگی و مبارزه با آمریکا و عواملش در منطقه تردید ایجاد و سپس این مقابله را انکار کنند. ایشان با اشاره به تلاش برخی برای ایجاد در حقانیت مسئله تسخیر لانه جاسوسی گفتند. بعضی میگویند سفارت آمریکا هم مثل سفارتخانه همه کشورها محل تحرکات دیپلماتیک و جمع‌آوری اطلاعات بوده است. پس چرا تسخیر شد؟ حضرت آیت الله خامنه ای با رد این شبهه تاکید کردند. سفارت آمریکا در تهران همان گونه که اسناد به دست آمده از آن تایید می‌کند، ستاد برنامه‌ریزی برای تحریک و ساماندهی ضد انقلاب و توفاله‌های ساواک شاه، ایجاد اختلاف، تحریک قومیت و کودتا، تهدید جان امام خمینی رحمت الله علیه و نابودی انقلاب بود و این واقعیت حتی اگر برخی از عاملان آن حادثه دچار تردید شده باشند تغییر نمی کند. رهبر انقلاب اسناد کشف شده در لانه جاسوسی را بسیار مهم و روشنگر برشمردند و افسودند. جوانان کتاب‌های اسناد لانه و مدارک دیگر را مطالعه کنند تا از حقیقت تبدیل سفارت آمریکا به مرکز شبکه سازی و توطئه علیه انقلاب بیشتر آگاه شوند. ایشان تسخیر لانه جاسوسی را به علت روشن شدن ماهیت حقیقی سفارت آمریکا یک نقطه عطف و یک حادثه تاریخی و فراموش ناشدنی خواندند و افسودند. به همین علت بود که امام با آن دید نافذ حرکت دانشجویان را تأیید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به سؤالی اساسی درباره علت مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی گفتند بدون تردید این مقابله ناشی از سلطه‌گری ظالمانه و وقیحانه دولت آمریکا بر ملت عزیز و ایران ما بوده است. ایشان با اشاره به برخی تاریخ نویسان منحرف که تسخیر لانه جاسوسی را نقطه آغاز رویارویی ملت ایران و آمریکا مینامند افسودند. این یک دروغ است و این مقابله حداقل به 28 مرداد 1332 برمیگردد، زیرا آمریکایی‌ها در آن تاریخ با خیانت به حسن اعتماد ساده لوحانه دولت مصدق آن حکومت ملی و مردمی را با کودتای خونین سرنگون و حکومت ظالمانه شاه را دوباره برقرار کردند. رهبر انقلاب جوانان را به مطالعه درباره ماجراهای نهضت ملی و کودتای 28 مرداد و اهل تحقیق را به تولید آثاری در این زمینه توصیه کردند و افسودند اینها نقاط عطف تاریخ ملت ایران است و باید به خوبی تبیین شوند. ایشان ایجاد ساواک و آموزش شیوه های شکنجه های وحشتناک به بازجویان آن، حضور ده هزار مستشار مفتخور آمریکایی برای دخالت در امور ارتش و دولت و نفوذ و جاسوسی را از دیگر اقدامات ضد ایرانی آمریکایی ها برشمردند و گفتند همه این اقدامات برای تحقیر ملت و تسلط بر ایران صورت می گرفت. رهبر انقلاب با اشاره به کمک‌های رژیم خبیث پهلوی به رژیم صهیونیستی افزودند. پهلوی با هدایت آمریکا و تأمین نفت و دیگر پشتیبانی‌ها در خیانتی فراموش ناشدنی رژیم قاسب را تقویت می‌کرد، آن هم در حالی که اغلب دولت‌های منطقه با رژیم صهیونیستی قطع رابطه کرده بودند. ایشان گفتند متاسفانه امروز هم برخی دولت‌ها بی‌اعتنا به جنایات بسیار فجیع رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان به این دشمن خونخوار کمک اقتصادی و حتی نظامی می‌کنند. رهبر انقلاب مقابله ملت ایران با استکبار را برخواسته از تعالیم اسلام و یک فریضه خواندند و افزودند مقابله با سلطه اقتصادی، نظامی، فرهنگی و تحقیرآمیز زورگویان جهانی ادامه خواهد داشت.
رهبر انقلاب تردید افکنی برخی افراد در خصوص امکان مقابله با نظام پیشرفته قوی و مسلطی همچون آمریکا را با توجه به تجربه موفق 46 سال اخیر ملت ایران صحیح ندانستند و گفتند ملت ایران تا امروز در این مبارزه قطعا موفق شده است که یک نشانه آن توانایی در تضعیف قدرت آمریکاست که با هیبت و تشر خود ملت ها را میترساند و به عقب نشینی وادار میکرد. ایشان بیانیه تعداد زیادی از انجمنهای علمی دانشجویان آمریکا علیه فرهنگ و تمدن غرب و اقدامات آمریکا و دفاع آنها از کشورها و ملتهای مظلوم را نشانه ای دیگر از موفقیت و پیشروی حرکت مقابله با استکبار خواندند و افزودند این مبارزه روز به روز شدت خواهد یافت و ملت ایران و ملتهای مظلوم و جبهه مقاومت نیز قطعا پیشرفت خواهند کرد. حضرت آیت الله خامنه ای جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار 50,000 تن که اکثر آنان زنان و کودکان هستند و فجایع کنونی در لبنان را که همگی با پشتیبانی و مشارکت وقیحانه و سریع تسلیحاتی و سیاسی آمریکا در حال انجام است باعث رسوایی ادعاهای حقوق بشری آنها خواندند و گفتند مبارزه با استکبار مبارزه عقلانی، خردمندانه و منطبق با منطق بین‌المللی است.
این مبارزه یک مبارزه عقلانی، خردمندانه، منطبق با منطقه. سعی نکنن افراد کوته‌بین و کوته‌نظر، نمیگم خائن، متهم نمی‌کنم به تعمد و خیانت، حداقلش این است که کوته‌بینند، سعی نکنن حرکت ملت ایران در مقابل استکبار رو یه حرکت غیر منطقی جلوه بدن. نه خیر، حرکت منطقی و درست و منطبق با منطق صحیح و عقلایی و انسانی و بین المللی است. برای همین هم از که در افکار عمومی ملت دنیا ملت ایران عزیزه. بله، دستگاه‌های خبری و رسانه‌ای دشمنان سلطه سعی می‌کنن خلاف این رو نشان بدن، اما واقع قضیه اینه وقتی شما وعده صادق رو انجام میدید در خیابان‌های کشورهایی که با شما فاصله هم دارن مردم شادی می‌کنند. این معناش چیه؟ این معناش این است که حرکت ملت ایران حرکتی است که مورد قبول منطق بین المللی، منطق انسانی و البته منطق اسلامی و قرآنی است. این حرکت باید ادامه پیدا کنه.
ایشان استمرار این حرکت اصولی را بر اساس نقشه‌ای صحیح ضروری خواندند و افزودند استمرار این حرکت در گرو پیشرفت علمی و فناوری و برخورداری از نقشه راه است که جوانان عزیز در سراسر کشور می توانند با تقویت فکری و عملی کشور به آن کمک کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه مسئولان و دستاندرکاران با امکانات موجود در حال تلاش همه جانبه هستند و به هیچ وجه کوتاه نمی آیند گفتند
اینجور نیستش که حرکت دشمن از طرف کسانی که به عنوان نماینده ملت ایران تلاش دارن میکنن در مقابله با دشمن فراموش بشه. نه، فراموش نخواهد شد. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
ایشان جنایات کنونی رژیم اشغالگر با کمک و دخالت و مشارکت آمریکا را باعث رنگ باختن کامل ادعاهای فریبکارانه حقوق بشر آمریکایی دانستند و افسودند دنیا امروز متوجه شده است که مدعیان جنایتکار حقوق بشر که انسانهای بزرگی همچون نصرالله، هنیه و سلیمانی را تروریست می‌نامند خودشان باند تروریستی و باند جنایتکار هستند. حضرت آیت الله خامنه ای وظیفه ملت‌ها در برابر این حجم از جنایت و فریبکاری را ایجاد حرکتی عمومی خواندند و گفتند شما جوانان و دانش آموزان و دانشجویان باید با ارتباط و تماس با جوانان کشورهای اسلامی و منطقه و فراتر از منطقه حقایق را برای آنها روشن و یادآوری کنید که باید حرکت عمومی و عظیمی علیه استکبار ایجاد شود. رهبر انقلاب اسلامی در پایان خاطر نشان کردند به توفیق الهی با این حرکت اسلامی و انسانی ملت ایران و جبهه مقاومت جایگاه خود را در دنیا پیدا خواهد کرد و قطعاً دشمن را شکست خواهد داد. رهبر انقلاب همچنین در توصیه‌ای معنوی به نسل نوجوان و جوان آنان را به ذکر و شکر الهی فراخواندند و افزودند راه پیش رو کوتاه و آسان نیست و لازم است شما جوانان عزیز با مناجات و دعا و توسل و انس با قرآن و شکر نعمت‌های الهی از جمله نعمت وجود یک نظام مبارز با باندهای جنایتکار بین‌المللی همت و معرفت و تلاش خود را برای ادای وظایف سنگین پیمودن این راه پر افتخار افزایش دهید. ایشان بیداری آمادگی و احساس توانایی جوانان را از دیگر نعمت‌های بزرگ الهی دانستند و افزودند با استعانت پروردگار و استمداد از روح شهیدان عزیز و نورانی همچون سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، سردار سلیمانی و یحیی سنوار این راه را ادامه دهید. در ابتدای این دیدار آقای رضا سلیمانی دانش آموز پایه 11 از اصفهان به نمایندگی از دانش آموزان، خانم فاطمه باقری دانشجوی دانشگاه شریف به نمایندگی از دانشجویان حاضر در جلسه و آقای سید حیدر فضل الله دانشجوی لبنانی مقیم ایران به نمایندگی از دانشجویان محور مقاومت دیدگاه‌ها و پیشنهادهایی را در زمینه مقابله با استکبار جهانی به سرکردگی رژیم آمریکا بیان کردند.
مراسم یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شعار محوری آمریکا محور شرارت در جهان امروز یک شنبه از ساعت 9:30 صبح در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم در تهران فردا از ساعت 9:30 تا 11 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا در خیابان طالقانی با اجرای برنامه های مختلف و حضور گسترده قشرهای مردم برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم بسیر و استکبار ستیز ایران اسلامی دعوت کرد تا با حضور دشمن شکن در این مراسم حمایت خود را از ایستادگی و پایمردی جبهه مقاومت در برابر صهیونیسم جهانی و آمریکای شرور اعلام کنند.
اینجا جام جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. تصریح در اجرای راهگذر مرزی با جمهوری آذربایجان و احداث راهگذر شمال جنوب اولویت دولت در حوزه حمل و نقل. رئیس جمهور در جلسه بررسی آخرین وضع زیرساخت‌های حمل و نقل و راهگذرهای منطقه‌ای با تاکید بر حضور بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل گفت افزایش ظرفیت اسکله‌ها، توسعه خطوط راه آهن و تأمین ماشین‌آلات سنگین راهسازی در اولویت برنامه‌های دولت قرار دارد. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به توافق‌های حاصل شده برای تسریع در تکمیل مسیر شلمچه بصره گفت این مسیر برای ما اهمیت فراوانی دارد و مقامات دولت عراق نیز بر تسریع در اجرا و تکمیل آن تأکید دارند.
ششمین مرحله سرشماری عمومی کشاورزی در کشور آغاز شد. 15,000 آمارگیر راهی بیش از 100,000 شهر و روستا شدند تا اطلاعات بخش کشاورزی را از کشاورزان و بهره‌برداران دریافت کنند. مرکز آمار ایران اعلام کرد از 23 میلیون خانوار شهری و روستایی 16 میلیون خانوار به صورت غیر حضوری و 7 میلیون خانوار به صورت حضوری سرشماری کشاورزی می‌شوند. بنابر اعلام رئیس مرکز آمار ایران، نتایج این سرشماری اوایل سال آینده اعلام می شود.
وزیر کشور در آیین معارفه استاندار جدید سیستان و بلوچستان مرزنشینان را از مهمترین مؤلفه‌های ایجاد امنیتی در استانهای مرزی دانست. آقای مؤمنی ملاک اصلی انتصابات در دولت را شایستگی و کارآمدی افراد اعلام و تأکید کرد. تقویت امنیت به ویژه در مناطق مرزی بسترساز و لازمه پیشرفت است.
تودی و معارفه استاندار سیستان و بلوچستان بستر همدلی و نمادی از وحدت اسلامی در سایه نظامی است که شایستگی ها و توانمندی ها را در اولویت توسعه قرار داده است. اسکندر مؤمنی وزیر کشور:
جناب رئیس جمهور دو تا نکته فرمودن. حتما هیئت دولت حمایت کامل خودش رو از سیستان و بلوچستان داشته باشه. دوم هم اختیارات کافی و لازم انشالله به استاندار سیستان و بلوچستان داده خواهد شد.
آیت الله محامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان:
این تجلی وحدته، این نشون دهنده همون وحدتی است که گفته می شود زاهدان پای تخت وحدت کشور ما هست و از این منظر هم به نظرم جای توجه هستش و امیدوارم که این همچنان ادامه پیدا کند و ما پرچم‌دار وحدت در کشور اسلامی باشیم.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه مسجد مکیه زاهدان:
وعده های را که رئیس محترم جمهور دادم و عهدی را که کردم دارم در جهت برآورده ساختن این وعده ها و عهد قدم برمی‌دارم. کمک می‌کند که وحدت و انسجام بیشتر بشه.
در پایان این مراسم با حضور وزیر کشور از خدمات محمد کرمی تجلیل شد و منصور بیجار به عنوان استاندار جدید سیستان و بلوچستان منصوب شد. منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان:
کمر همت بستیم انشالله با کمک و استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند خود استان، با شناختی که از استان وجود داره، برنامه های جدید رو تنظیم بکنیم.
دادن اختیارات ویژه به استاندار برای اجرا و تصمیم گیری به موقع طرح‌های مدیریتی و عمرانی سیستان و بلوچستان مهمترین محور سخنرانی های جلسه معرفه استاندار جدید سیستان و بلوچستان بود. امیر رسپو، خبرگزاری صدا و سیما، زاهدان.
مجتمع نوآوری و توسعه فناوری تربت حیدریه با حضور معاون رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید. با افتتاح این مجتمع 100 شرکت دانش بنیان و فناور از خدمات آن بهره می‌برند. معاون علمی در سفر به خراسان رضوی 5 طرح فناورانه جدید رونمایی کرد.
5 طرح دانش بنیان با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پارک علم و فناوری خراسان رضوی رونمایی شد. یکی از این طرحها ساخت برج فناوری هوش مصنوعی بود. اسماعیلی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی:
فاز اجرایی برج فناوری هوش مصنوعی استان خراسان رضوی آغاز به کار کرد. یه سری رونمایی هایی از یه سری محصولات داشتیم. رونمایی اولی که داشتیم باز برمیگرده به زمینه هوش مصنوعی و سامانه جدیدی بود که یکی از شرکت‌های پارک اکسیکاوان طراحی کرده بود برای شناسایی مشتریان بالقوه.
دکتر حسین افشین از 3 شرکت دانش بنیان هم در این پارک بازدید کرد و از توجه دولت 14 به شرکت‌های دانش بنیان گفت.
در مورد وام ها هم ما صندوق نوآوری شکوفاییمون الان منابع خوبی داره. ما فکر می‌کنیم برای سال آینده بتونیم تو حدود برای کل کشور حدود 5 همت تسهیلات در واقع اهرم داشته باشیم که اگر بره تو منابع بانکی بتونیم تو 15 همت به کل شرکت‌های دانش بنیانیمون که 10,000 تا و قرار بشه 30,000 تا بتونیم تسهیلات بدیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور درباره میزان درآمد شرکت‌های دانش بنیان کشور هم اینطور گفت:
حدود 20 همت درآمد سال 1403 تا الان بوده از شرکت های دانش بنیان که 6 همتش مربوط به فروش محصولاته، یعنی 14 همتش خدمات، 6 همتش به صورت محصول تولید کالا بوده، محصول بوده. که خب روند خوبی داره.
آقای افشین دیداری هم امروز با تولیت آستان قدس رضوی داشت و همکاری بیشتر آستان قدس با دولت برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را خواستار شد. شرکت‌های دانش‌بنیان مانند چنین شرکت‌هایی برای توسعه به حمایت بیشتر دولت نیاز دارند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور امروز در این بازدید قول داد در بودجه سال آینده تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر و آسان‌تر شود. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رونمایی از شبیه‌ساز راکتور آموزشی آب سبک در شیراز. رئیس سازمان انرژی اتمی در سفر به شیراز از روند ساخت منطقه هسته‌ای فارس بازدید و شبیه‌ساز راکتور آموزشی آب سبک رونمایی کرد. آقای اسلامی گفت این دستگاه به طور کامل ایرانی و با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای تولید و برای ارتقای دانش علمی و کاربردی دانشجویان در دانشگاه شیراز راه اندازی شده است.
شیراز یکی از قطب‌های انتخاب شده سازمان هست برای تربیت و توسعه منابع انسانی مورد نیاز برای صنعت هسته‌ای. این نیروگاه که در این رکت شبیه ساز که برای یک رکتور 100 مگاوات حرارتی هست طراحی و ساخته شد و امروز اینجا مورد بهره برداری قرار میگیره که این بتونه هم در بحث پژوهش برای اساتید که در حقیقت میخوان پروژه های پژوهشیشون رو برای رشته راکتور مورد استفاده قرار بدن و ازش استفاده بکنن، اقدامات مختلفی رو با راکتور انجام بدن که برای دانشجوان هم در بخش کدهای محاسباتی، هم در بخش های بهره برداری و هم حالت هایی که میتونه با حوادث مختلف که میتونه سرفصل یک رساله دانشجویان دکترا یا فوق لیسانس بشه دو میتونن استفاده بکنن.
شنبه قرمز اراضی اشغالی. مقاومت اسلامی لبنان از حمله گروهی پهپادهای انتحاری به پایگاه هوایی و فرودگاه رامات دیوید و پایگاه شراقا در عکا خبر داد. رزمندگان حزب الله همچنین موفق شدند پایگاه هوایی بلماخیم در جنوب تل آویو و صنایع نظامی زوفولون در شمال حیفا را با موفقیت هدف موشک قرار دهند. یک کارخانه هم در شمال نهاریا هدف موشک حزب الله قرار گرفت. رسانه‌های عبری درباره نشت آمونیاک از این کارخانه هشدار دادند. به دنبال حملات موشکی و پهپادی حزب الله بیش از 210 بار آژیرهای خطر در مناطق مختلف اراضی اشغالی به ویژه در تل آویو، حیفا، عکا، صفد و شهرک‌های الجلیل به صدا درآمد. خودزنی سامانه گنبد آهنین هم 19 زخمی روی دست صهیونیست‌ها گذاشت. بامداد شنبه حزب الله پایگاه گلیلوت متعلق به واحد اطلاعات نظامی 8200 صهیونیست‌ها را در حومه تل آویو موشکباران کرد. در پی این حملات سامانه گنبد آهنین صهیونیست‌ها فعال شد، اما یک موشک این سامانه پس از رهگیری ناموفق ساختمانی در شهر عطیره در تل آویو را هدف قرار داد که دست کم 19 زخمی روی دست صهیونیست‌ها گذاشت. در عرصه نبرد زمینی هم نظامیان صهیونیست پس از ناکام ماندن در تلاش برای ورود به مرکز شهر خیام، خودروها و تانک‌های خود را که وارد محله شرقی شهر خیام شده بود از این مناطق خارج کردند. اما رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به مردم لبنان جنوب بیروت را هدف حمله هوایی قرار داد. در این حمله دست کم 11 تن زخمی شدند. صهیونیست‌ها همچنین مناطق جنوبی لبنان را بمباران کردند.
منابع عبری زبان از وقوع یک حادثه امنیتی برای نظامیان صهیونیست در نوار غزه خبر دادند. بر اساس اعلام این منابع در دو عملیات امنیتی دیگر برای صهیونیست‌ها 4 نظامی کشته شدند و 1 نظامی به شدت مجروح شد. مقاومت پیشتر اعلام کرده بود در جبالیا در شمال نوار غزه یک بولدوزر نظامی را هدف قرار داده، بمبی را در میان گروهی از نظامیان صهیونیست منفجر و شماری از آنان را کشته یا زخمی کرده است. تصاویری هم از کشته شدن یک نظامی صهیونیست در عملیات تکتیرانداز فلسطینی منتشر شده. در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق شمالی نوار غزه از جمله بیت لاهیا، اردوگاه جبالیا و شهر غزه و همچنین اردوگاه نصیرات در مرکز این منطقه شماری از شهروندان فلسطینی شهید و زخمی شدند. یکی از شهدای این حملات خبرنگار بود. در نوار غزه تاکنون 43314 نفر شهید و 102019 نفر زخمی شدند.
سیل مرگبار شرق اسپانیا که تاکنون به جان باختن دست کم 205 نفر منجر شده است، مقام‌ها را مجبور کرد سردخانه موقت برپا کنند. مقام‌های این کشور می‌گویند شمار قربانیان احتمالاً افزایش خواهد یافت. شرکت برق چند ملیتی اسپانیا هم از یه برق هزاران نفر در مناطق سیل زده خبر داد که امکان دسترسی تیم‌های امداد و نجات به آن وجود ندارد. از سوی دیگر پلیس اسپانیا دست کم 39 نفر را به اتهام غارت مغازه‌ها بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سارقان و غارتگران اموال مردم از این وسیله استفاده کردند و مغازه‌هایی را که رها شده بودند و در آنها کالاهای گران قیمت قرار داشت غارت کردند. همزمان با این تلاش‌ها سازمان هواشناسی